آمدن به ضیافت شما.
میخواهی بگویی دروغ میگفت؟
بله سفر.
نه موسی جعفر دروغ نمیگوید. باید طبیبی به خانش بفرستیم. باید تا فردا کسالتش رفع شده باشد.
بسیار نیکوست سرورم. اگر این خبر هم به گوش مردم برسد، آنها گمان میکنند امامشان با خلیفه ارتباط بسیار نزدیکی دارد که خلیفه انقدر نگران حالشان شده که برایش طبیبی از دربار فرستاد.
مروان به این بخشش فکر نکرده بودم.
افکار شما همیشه پخته و با درایت بوده و هست سرورم.
برو طبیب مخصوص ما را خبر کن که هرچه زودتر به اینجا بیاید.
بله سرورم.
خودت هم با عده‌ای در شهر را بیا و بین مردم و در کوچه و بازار این خبر را به گوش همه برسان که ما نگران حال موسی بن جعفر هستیم.
بله سرورم حتما.
ترتیبی بده ضیافت فردا در اشرافی ترین شکل ممکن برگزار شود.
چشم به روی چشم.
در ضمن به همه هم اجازه وارد شدن بدهید.
به همه؟
آری. اصلا خودتان به سراغ بی‌نواترین مردم شهر بروید و آنها را به میهمانی ما بیاورید.
اما شما هیچ
ضیافت فردا با همه میهمانی‌های ما فرق می‌کند. همه خواهند آمد و خواهند دید که امام شیعیان چگونه در دربار عباسی خار خواهد شد.
حتما همین طور خواهد بود سرورم. ولی
چه؟
هیچ سرورم، قطعا همه چیز همانطور که شما انتظار دارید پیش خواهد رفت.
حرفت را بزن مروان.
دلنگرانم سرورم. مطمئن هستم می آید، ولی این رفتار.
کدام رفتار؟
ممکن است مردم با دیدن امامشان در دربار آشوب بپا کنند. خودتان که بهتر می دانید آنها خلافت را از آن امامشان می دانند، نه شما.
ساکت باش مروان، ساکت. چطور جرأت می کنی این سخنان را در مقابل من به زبان بیاوری؟
سرورم عصبانی نشوید. این که حرف من و نظر من نیست، حرف مردم است.
تو عقل و شعور این مردمان نادان که هر روز به یک رنگ در می آیند را قبول داری؟ پایش بیفتد خودشان امامشان را رها می کنند. به ضررشان که باشد مسلمانی را هم فراموش می کنند. نشنیده ای با علی چی کردند؟ نشنیده ای با حسن و حسین فرزندان علی چی کردند؟ اینان همون مردمانن مروان. وقتی ببینن امامشان اینطور با خلیفه از در سازش در آمده، آنها هم رام خواهند شد.
حتما چنین خواهد شد سرورم.
حال برو کارهایی که گفتم را انجام بده. وقت تنگ است و کار بسیار.
بله سرورم.
بالاخره نوبت من رسید. این بهترین موقعیت است.
همه ساکت باشند. خلیفه مسلمین منصور عباسی وارد می شود.
همه آمدن مروان؟
بله سرورم، تقریبا تمام مهمانان آمدند.
موسی بن جعفر کجاست؟
با خادمش در گوشه ای از تالار کنار مردم عادی روی زمین نشسته است.
پسر عم ما، دوست ما، رفیق و شفیق ما کجاست؟
در آن قسمت حضور دارند.
چرا آنجا؟ مگر به ایشان نگفتید که جایشان اینجا و در کنار خلیفه است؟
موسی بن جعفر و خادمش را بدین جایگاه راهنمایی کنید.
بیایید کنار ما موسی بن جعفر. دوست نداریم از شما دور بمانیم.
بله.
این ضیافت برای شما تدارک دیده شده است. اینجا خوش آمدید. منتظر چه هستی مروان؟ از عموزادم پذیرایی کن.
بسیار.
سرورم میفرمایند از خوردن معافشان کنید، میل ندارن.
میل ندارن؟ مگر میشود؟ ایشان میزبان این ضیافت هستند، اگر چیزی نخورند میهمانان هم چیزی نخواهند خورد. نگاه کنید چه کسانی در دربار حضور دارند. بسیاری از این مردم تا به حال حتی چون این خانی هم ندیدند.
عرض میکنم امام میفرمایند این از عدالت امیر حکومت است که عده‌ای باید عمری چشم به دست بزرگان شهر داشته باشند تا شاید به طعام و خوراکی برسند.
آی بهتر از حدود خود را بدانید و سخنان گزافه نگوید. خلافه قبل از من در هیچ یک از ضیافت‌هایشان مردم عادی را دعوت نکردم، اما میبینید که من در را به روی همه گشودم و از همه خواستم تا بیایند و در این شادی شریک ما باشند.
الله اعلم.
بگویید جشن را شروع کنند. من برای ما کمی از آن نوشیدنی ها بیاورید، از راه نرسیدی دهان من خوش شد.
بله سرورم مهمانان همه آمدند. هر زمان که صلاح دانستید بگویید تا هدایا را بیاورند.
چه خوب، بگویید بیاورند.
هر یک از حضار که برای جناب موسی بن جعفر هدیه ای آورده است اینک میتواند آن را تقدیم کند. این ابریشم نفیس را ابو احمد تاجر بزرگ شهر برای جناب موسی بن جعفر از چین به ارمغان آورده. این فرش از بهترین فرش های ایران است که حاکم فارس برای جناب موسی بن جعفر فرستاده است. و این جواهرات را حاکم یمن پیشکش جناب موسی بن جعفر کردند.
چه شده یا موسی، سرتان را بالا بگیرید. من که به شما قبطه میخورم بابت این همه هدایای ارزشمند و نفیسی که از گوشه و کنار عالم برایتان آوردند. مردم که جای خود دارند.
سروران میفرمایند این بازی را تمام کنید.
بازی تازه شروع شده از جناب موسی بن جعفر. سرت را بالا بیاوری و نگاهی به جمعیت بیندازی میبینی. مردم بینوای شهرت را ببین که چگونه با جهستی به این هدایا نگاه میکنند. بر خوابشان هم نمیدیدند که امامشان این گونه باشد.
همه میدانند این بازی را شما طراحی کرده اید.
همه؟ منظور از همه همین مردم بینوا و کیند؟ بهتر از نگاهی به آنها بیندازید تا حس نفرت و دلسردی از شما را در چشمان تک تکشان ببینید. چه هدایای زیبایی واقعا در شأن جناب موسی بن جعفر است. آفرین بر شما بزرگان که میدانید برای هر کسی چه هدیه‌ای بیاورید. آفرین بر شما. از خودتان پذیرایی کنید.
سرورم یکی از عوام هم میخواهد هدیه‌ای به موسی بن جعفر تقدیم کند.
از عوام؟
بله، آن پیرمردی که آن گوشه ایستاده.
چی میخواهد بدهد؟
نمیدانم، هرچه هست باید چیز کوچک و ناچیزی باشد چون کیسه و بنه ای همراهش نیست.
بسیار خوب، بسیار خوب. اتفاقا بد هم نیست، میتواند بیاید اینجا و هدیهش را تقدیم کند. هدیه ای در شأن موسی بن جعفر.
بسیار خوب، بگذارید جلو بیاید.
نامت چیست پیرمرد؟
نامم عبدالله هست.
پیشت چیست عبدالله؟
حسیر میبافم.
حسیر؟
بله خلیفه، حسیر میبافم.
بسیار خوب، میگویند تو هم هدیه‌ای برای جناب موسی بن جعفر داری.
آره.
خب این هدیه چیست؟
یک شعر است.
شعر؟ برای امام خودت یک شعر آورده ای؟
من آدم ثروتمندی نیستم.
میدانیم.
شنیدم شما اجازه داده اید در این ضیافت هر کس اگر هدیه ای دارد برای امام موسی بن جعفر بیاورد. وسع من هم در همین اندازه بود که شعری به سرایم و برای ایشان بیاورد.
میبینید جناب موسی بن جعفر، هر کسی در حد اندازه و فکر خودش شأن شما را طوری در نظر گرفته و برایتان هدیه ای آورده.
شعر من در شأن ایشان نیست، در حد وسع خودم است.
سکت باش، شعرت را زودتر بخوان و برو.
بگویید همه ساکت باشند تا شعرش را همه بشنوند و اجازه بدهید تا آخر بخوانند.
بله حتما مروان. همه را ساکت کن. شعر این شاعر حسیر باف باید شنیدنی باشد.
بله سفرم.
تو چطور شعر او را قبل از خواندن نخواندی مروان؟
جناب خلیفه، من که قبل از این که بیاید جلو به شما عرض کردم نمیدانم هدیهش چیست. وقتی گفت شعر است خودتان اجازه دادید بخواند.
ای ابله، هر چه رشته بودیم پنبه شد.
قربان، میخواهید به سیاه چال بیاندازیمش؟
که ابله، در مقابل این همه چشم بازداشتش کنیم تا با دست خودمان گور خودمان و حکومتمان را بکنیم.
بر خودتان مسلط باشید سرورم، همه دارند شما را می نگرند.
چطور بر خود مسلط باشم؟
می خواهید به دادن هدیه ها ادامه دهید؟
بگو اگر کسی هدیه ای دارد بیاورد بدهد. ضیافت را تمام کنیم و برویم.
بله سرورم، حالا نوبت بقیه بزرگان است تا هدیه خود را بیاورند.
چرا کسی جلو نمی آید مروان؟
نمیدانم سرورم.
یعنی از آن همه اشراف و تاجر و بزرگزاده فقط همین ها بودن که برای موسی بن جعفر هدیه آوردن؟
چه بگویم سرورم، موسی بن جعفر و خادمش نزدیک شما می آیند.
موسی بن جعفر چیزی می خواهند؟
سرورم می پرسند هدایایی که برای من آوردند تمام شده است؟
چطور؟
می شود هدایا را برداریم؟
معلوم است که می توانید. از آن چند خدمتکار هم کمک بگیرید تا برایتان حملشان کنند. باورم نمی شود می خواهد هدایا را ببرد، آن هم جلوی چشم همه مردم.
هدایای گرانبهاییست سرورم، هر که هم جای او بود نمی توانست از این همه چیز با ارزش بگذرد.
ای ابله، مادیات دنیا هیچ وقت برای این خواندن اهمیت نداشته و ندارد.
پس برای چه دارد می برد؟
من هم نمی دانم.
می خواهد چی کار کند؟
برو ببین دارد چه می کند.
بله سرورم.
او چی می کند؟
سرورم
جان بکن!
سرورم میخواهد همه ی آن هدایا را به آن پیرمرد شاعر ببخشد.
چه میگویی؟
دارد همه ی آن هدایای با ارزش را به آن حسیر باف میدهد.
آی ای احمق، تا هم ایستادی و تماشا کردی؟
سرورم، تمام مردم دارن موسی بن جعفر و کارش را نگاه میکنن. چطور جلوی چشم این همه آدم مانعش شدم؟ این هدایا به او بخشیده شده، خودش اختیار دارد که هر طور میخواهد آنها خرج کند.
لعنت به اون پیرمرد حسیر باف با اون شعرش تمام نقشه های من را نقشه براب کرد.
سرورم آرام باشی،
هر کار هم کنیم آخرش چیزی میشود که موسی بن جعفر میخواهد. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا این پیرمرد آمد و اون شعر را خواند. کاش از همون ابتدا که نام حسین ابن علی را از زبانش شنیدم مانع ادامه خواندنش میشدم.
حسین و یارانش را بعد از سالها دوباره برای این مردم زنده کرد.
این مردم همه چیز را فراموش میکنن جز عاشورا و حسین را. اگر میخواستن فراموش کنن تا به حال فراموش کرده بودند. موسی بن جعفر را نگاه کن، ببین چه لبخندی بر لب دارد. بهتر از این چه میخواست؟ هم یاد جدش دارن میهمانی زنده شد، هم هدایایی که به او بخشیده بودن از سر خودش باز کرد.
سرورم، سرورم آرام باشید.
این بار هم نشد مرفون، باز هم نشد، نشد، نشد.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با بخش دوم از برنامه‌های رادیو نمایش همراه هستید. در این ساعت کتاب گویا داریم برای شما دوستداران کتاب، طائر قدسی قسمت پنجم، بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
طائر قدسی، روایت شهید مدافع حرم امین کریمی، به قلم مریم عرفانیان. گویندگان: سعیده فرزی، محمد رضاعلی، رامین پور ایمان. صدا بردار: پرهام پرتو. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده.
در دبیرستان رشته ریاضی فیزیک خواند. درسش به خوبی راهنمایی نبود، ولی ضعیف هم نبود. اما دوران در باشگاه کارت ثبت نام کرد. بعد هم در کینگ بوکسینگ فعالیتش را ادامه داد و در این ورزش چند مقام کشوری به دست آورد. یک روز که آمد خانه، دیدیم دهانش متورم شده و خونی است. لبش شکاف برداشته بود و خون بند نمی آمد. فهمیدیم کینگ بوکسینگ تمرین کرده که مشت توی دهانش خورده است. حرف استادش را برای دکتر رفتن قبول نکرده بود. من هم خواستم ببرمش درمانگاه که گفت نه خوب میشه. اما ورم لبش زیاد شد و بردمش درمانگاه رویزان. لثه‌اش از داخل ترک خورده بود که 5-6 تا بخیه زدند. چند روزی با نی سوپ خورد تا بهتر شد. حالش که جا آمد جلوی آینه ایستاد و خودش بخیه ها را کشید. میخواست کیسه بوکس بگیرد. اولش مخالفت کردم و گفتم اگه کیسه بوکس بخرم تو مرتب ورزش میکنی، از درست عقب میمونی. قول داد درس را بخواند و من هم قبول کردم. کیسه بوکس را به سقف آویخت و شروع کرد به تمرین. در شهرک لویزان سه که بودیم، ورزش های رزمی را داخل باشگاه درس میدادند. از آنجا که رفتیم یک باشگاه روبروی بیمارستان چمران بود که به صنایع دفاع ارتباط داشت و همونجا ثبت نام کرد. مدتی هم به باشگاه نزدیک پل صدر رفت. آخرین استادش آقای نجفی رئیس فدراسیون کینگ بوکسینگ بود. از کودکی برایش کیت‌های آموزشی گرفتم تا سرهم کند و یاد بگیرد. بزرگتر که شد یک چشم الکترونیکی درست کرد که به نور حساس بود. لامپ را که روشن می‌کردیم تلویزیون روشن می‌شد و خاموش که می‌کردیم آن وسیله هم خاموش می‌شد. به هر وسیله برقی دیگری مثل یخچال هم اتصال پیدا می‌کرد. به همین شکل امین در برق و سیمکشی ساختمان ماهر شد و کار را از خودم یاد گرفت. یک مغازه الکتریکی داشتم که وقتی از سر کار برمیگشتم عصرها آنجا مشغول می‌شدم. بعضی مواقع که کارهای تعمیر الکتریکی را توی خانه انجام می‌دادم او هم تماشا می‌کرد و یاد می‌گرفت. برادرم مهندس عمران بود و یک ساختمان 4 طبقه در منطقه فلاح میدان جلیلی درست کرده بود. سیمکشی آنجا را قبول کردم و به امین و دوستش سلمان سایه‌بند که آن موقع هنوز دبیرستان می‌رفتند گفتم تابستونه بیا سیمکشی این ساختمان رو شروع کنیم. نقشه سیمکشی را روی دیوارها می‌کشیدم و بهشان می‌گفتم جای سیما و لوله خرطومیا مشخصه. لوله خرطومیا رو سر جاشون بذارید. موقع کار یادشان می‌دادم چطور باید سیم‌ها را رد و چطور به هم وصلشان کنند. نزدیک یک ماه آنجا مشغول به کار بودیم و سیمکشی ساختمان را با هم انجام دادیم. امین اهل مطالعه بود و بیشتر به مسائل تاریخی علاقه داشت. مجله های علمی هم زیاد مطالعه می‌کرد. اطلاعات علمیش در رابطه با مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی عرفان به روز بود. از سایت ها مطلب پیدا می‌کرد و می‌خواند. امکان نداشت سؤالی بپرسم که نتواند کاملا توضیح بدهد. هرچه درباره تاریخ، اقتصاد، سیاست می‌پرسیدم را توضیح می‌داد و گاهی واقعا تعجب می‌کردم. اگر احیانا جواب سؤال من را نمی‌دانست، حتما درباره اش تحقیق می‌کرد. علاقه شدیدی به اسلحه و مسائل نظامی داشت. انواع و اقسام سلاح‌ها و کار کرده آنها را می‌شناخت. از سلاح‌های شکاری گرفته تا سلاح‌های سرد و گرم. امین اطلاعات کامپیوتری و نظامی را مخلوط کرده و مسائل اطلاعاتی و امنیتی خاصی را استخراج کرده بود. به چنین مسائلی خیلی علاقه داشت و آنها را پیگیری می‌کرد. شاید همین دو عامل باعث شد که بعدها یکی از نیروهای اطلاعات عملیات بشود. دبیرستان که رفت عضو بسیج جماران شد و در حرم امامزاده علی اکبر چیزر هم توی هیئتی به نام سید الشهدا علیه السلام فعالیتش را شروع کرد و یکی از نیروهای تأمین امنیت امامزاده شد. در بسیج مأموریت‌های سخت و خطرناک می رفت. البته چیزی نمی گفت و ما فقط از رفتارش چیزهایی می فهمیدیم. مثلا اگر ساعت 1:30 شب می آمد و می گفتیم تا حالا کجا بودی؟ جواب می داد بسیج. دانشگاه شاهرود قبول شد. هنوز دیپلمش از طرف آموزش و پرورش آماده نشده بود که رفتیم برای ثبت نام. اما وقتی برگشتیم تا مدارک تحصیلیش رو تکمیل کنیم سایت بسته شد. برای همین گفت که میخوام برم خدمت. گفتم شما که سابقه بسیج داری میتونی خدمتتو محاسبه کنی، برو از بسیج نامه بگیر. ولی قبول نکرد و 2 سال خدمتش را به انجام رساند. دوره آموزشی را سمت کرمانشاه و گیلان غرب بود و بعد منتقل شد تهران تا ادامه سربازی را به عنوان محافظ حسینی جماران که نزدیک خانه ایمان بود بگذراند. گاهی هم باید شبانه روز آنجا می ماند. بعضی روزها که فرصت داشت باشگاه هم می رفت. هیچ وقت عادت نداشت از مسائل سرکار چیزی بگوید. می پرسیدیم این چند روز کجا بودی؟ فقط می گفت مثلا اصفهان. اگر هم مأموریت می رفت می گفت 10 روز میرم مأموریت. برای چی و چرایش را اصلا نمی پرسیدیم. چون می دانستیم شغلش به نوعی امنیتی است. بعد از سربازی تقریبا یک سال طول کشید تا کار رسمی پیدا کند. در این مدت دانشگاه و بسیج می رفت. یکی دو ماه گذشت از طریق دوستانش مطلع شد یگان انصار نیرو استخدام می کند. امتحان داد و سال 88 در سپاه انصار استخدام شد. فعالیتش در بسیج برای استخدام خیلی کمکش کرد. چون جای حساسی بود، به خصوص در قائله فتنه 88، فعالیتش خیلی بیشتر شده بود و شاید یک ماه خانه نبود، ولی به ما توضیحی نمیداد. هر وقت می پرسیدیم که کجایی، می گفت فتح المبین. همون وقتها در رشته کامپیوتر هم قبول شد و ادامه تحصیل داد. یک روز به مادرش گفتم براش آستین بالا بزن. او هم با یکی از خانمهایی که باشگاه شهرک را اجاره کرده بود حرف زد که میخواهیم برای پسرمون یک دختر خوب پیدا کنیم. همراه همان خانم رفتن باشگاه و همسرم آنجا چند دختر را در حال تمرین دید و یکیشان را پسندید. جلسه اول خواستگاری من و مادرش یک دسته گل گرفتیم و بدون امین رفتیم خانه عروس. با صحبت اولیه اجازه دادند امین رو هم ببریم. به نظر مادرش احترام گذاشت و گفت برویم صحبت کنیم، فقط باید چادری باشد و اهل حجاب. مادرش هم دختر را تایید کرد. روزی که قرار شد همراه امین برویم خانه عروس، یک دسته گل و یک جعبه شیرینی گرفت. اولین جایی بود که خواستگاری می رفتیم و زهرا اولین دختری بود که به امین پیشنهاد دادیم. کلن سه جلسه خواستگاری رفتیم و در جلسات بعدی دختر و پسر می خواستند بیشتر با هم صحبت کنند و به توافق برسند. الحمدلله همه این شرایط همونطور که امین می خواست پیش رفت. عروسمان محجبه و اسمش هم زهرا بود. نزدیک بیمارستان 502 ارتش، در منطقه داراباد یک تالار است که مراسم عقد را آنجا برگزار کردیم و یک سال بعد هم مراسم عروسیشان را در تالاری حواری ازگر گرفتیم. مراسم آبرومند، ساده و کاملا سنتی برگزار شد. یک ترانه سنتی لوری و یک ترانه سنتی آذری گذاشتند و شادی من در حد سنتی بود. بعد از اتمام مراسم هم امین و زهرا رفتند خانه خودشان که در همان شهرک سازمانی لویزان 3 اجاره کرده بودیم. یگان خود امین به عنوان کادو بلیت رفت و برگشت هواپیما برای مشهد دادند و هتل رزرو کردند که یک هفته به عنوان ماه عسل رفتند آنجا.